اولا که مدرک نفس انسان هست، روح انسان هست، نه بدن. اگر بدنم شلاق میخوره، درد رو روح درک میکنه، نه بدن. به همین دلیل اون جاهایی از بدن که روح نداره، شلاقش هم بزنیش دردش نمیاد. یا اون جایی که روح مثلا ضعیفتره، شما ناخن رو میگیری دردتون نمیاد، چون روح درش نیست، روح در اونجا کمتره. مو رو مثلا قیچی میکنی درد نمیاد. نفس انسان، روح انسان عذاب رو درک میکنه، حالا چه در دنیا، چه در برزخ، چه در آخرت، همش اونها ابزارن. بدن به منزله لباسه. اگه این لباس شلاق زده میشه، خود لباس دردش نمیاد، انسان دردش میاد. یه نقطه. بنابراین مدرک نفس انسان هست، روح انسان هست، نه بدن. حالا چه بدن برزخی باشه، چه بدن خاکی و ناسوتی باشه، چون بدن اخروی باشه فرقی نمیکنه. مطلب دوم این که هم تو شما اشاره کردید، انسان در برزخ بدن داره، روح تنها نیست، نفس تنها نیست. اون بدنی که شما در حالت رویا با اون بدن فعال میشید، اون اسمش بدن برزخی. اون بدنه، چشم داره، گوش داره، بدن داره، دست داره. شما تهران خوابیدید، خواب میبینید که مشهد کنار حرم امام رضا علیه السلام اونجا رو زیارت میکنید. اون بدنی که اونجا، اون چشمی که حرم امام رضا رو میبینه، چشمی است که تهران خوابیده، نه اینکه چشم اینجاست. اون پایی که اونجا تو حرم امام رضا راه میره، اون دلی که اونجا خوشحال میشه، چشمی که اونجا گریه میکنه، اون هیچ کدام این بدنی نیست که اینجا خوابیده. اون بدن اسمش بدن برزخیه. ما الان هم بدن برزخی رو داریم، متأ این برزخ، برزخ متصل بدن، که وقتی روح انسان از این بدن جدا میشه، اون وقت اون برزخ میشه برزخ منفصل، که همون برزخ مهم باشه. بنابراین در برزخ هم انسان بدن داره. نکته بعد این که اون یعرضون علیها غدوًا و عشیا، در واقع عرضه عذاب هست صبح و شب بر آل فرعون، و روز قیامت که میشه اونها بهش میان برید داخل جهنم. این صبح و شب عذاب برشون عرضه میشه. اون تو عالم برزخه و اونجا نفس انسان به شدت متعذی میشه و متعلم میشه، دردش میاد از اینکه جایگاهش اونجا بهش مرتب نشون میدن. به هر حال در برزخ هم انسان بدن داره.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس.
بله، تشکر میکنم از استاد گرانقدر جناب رضا محمدی که به سوالات مطرح شده پاسخ فرمودن، و همچنان سپاسگزار هستیم از حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. اجازه بدین برنامه رو به پایان ببریم تا برنامه دیگر. یا حق،
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی. و هم جان هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسان. به جان افشانی نازکان را نرسد شیوه جان افشانی.
تشکر سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان همراه، یاران شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. من در محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما خوبان خواهیم بود و منچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک اخبار و گزارش ها رو میشنوین به مدت 35 دقیقه. پس از اخبار و گزارش ها نگاه روز را تقدیم شما عزیزان میکنیم به مدت 10 دقیقه. دوستداران و علاقه‌مندان موسیقی برنامه خودشان تار و تنبور امروز میتونن پس از نگاه روز به مدت 40 دقیقه همراهی کنن. اگر از دوستداران برنامه صحی و بهداشتی هستین میتونن پس از تار و تنبور با ضربان همراه شوین به مدت 25 دقیقه. در ساعت 3 مطابق روزهای شنبه برنامه ایرانگشت را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. مدتی برنامه 15 دقیقه است. سپس از دوستداران برنامه‌های معارفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد که به مدت 45 دقیقه با برنامه در وادی نور همراه شوند. در ساعت 4 با سرویس خبری این ساعت همراه خواهید بود به مدت 15 دقیقه. در ساعت 4 و 20 دقیقه هم سیاست روز رو میشنوین که مدتی برنامه هم 15 دقیقه است. دوستداران داستان تمثیلی برنامه رو در ساعت 4:35 دقیقه میتونن همراهی کنن. در ساعت 4:50 دقیقه ترنم باران را پیشکش شما خواهیم کرد. در ساعت 5 مطابق هر روز میتونن برنامه زنده روی موج جوانی را به مدت حدود 1 ساعت همراهی کنن. در ساعت 6 اخبار و مجله خبری رو میشنوین به مدت 35 دقیقه. پس از خبرها با برنامه زنده و تحلیلی انعکاس میتونن همراه شوین به مدت 35 دقیقه. آینده روشن را در ساعت 7 و 15 دقیقه تقدیم علاقمندان این برنامه خواهیم کرد تا مدت 15 دقیقه. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب افق شهر کابل امروز ساعت 6 و 45 دقیقه و 2 ثانیه باشد. در ساعت 7 و 30 دقیقه آخرین بخش خبری امروز و مدت 10 دقیقه تقدیمتان میشه و سپس آخرین برنامه امروز را خواهید شنید تحت عنوان رازهای زندگی و مدت 10 دقیقه. انشالله که فرصت کنین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین و این برنامه ها رضایت خاطرتان را جلب کنه. و اما اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف در بخش صبحگاهی یا نیمروزی دارین میتونین از طریق ای دو شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به نشانی سایت رادیوی خودتان برین، parstoday.com/dari. در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی کنین، ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. موسیقی در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها میتونن رادیو دری و برنامه مورد نظر خودتان همراهی کنید. ساعت 1 اینجا مشهد و مقدس رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در گذشت آیت الله ناصری را تسلیت گفتند. تمهیدات ایران برای زائران افغانستانی اربعین حسینی و طالبان امریکا با پروازهای پهپادی در آسمان افغانستان پایان دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشته عالم ربانی و سالک الله آیت الله شیخ محمد علی ناصری را تسلیت گفتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام مرحوم آیت الله محمد علی ناصری رحمت الله علیه را عالم ربانی و سالک الله خوانده و اظهار کردند. این عالم بزرگوار و معلم اخلاق وظیفه بزرگ تزکیه و نشر معارف اخلاقی اسلام را تکلیف خیش دانسته و با بهره‌مندی از خشیت و خضوع دل نورانی خود بیان اثرگذار و نافذی را در این جهت به کار می بردند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رحلت این عالم ربانی را به عموم مردم اصفهان و به همه ارادتمندان و مستفیدان از فیوضات آن مرحوم و فرزندان محترم و مکرم ایشان تسلیت گفته و از خداوند متعال قبول خدمات و مغفرت الهی را برای ایشان مسئلت کردند. آیت الله محمد علی ناصری از مجتهدان و استادان سرشناس اخلاق در ولایت اصفهان روز جمعه در سن 92 سالگی پس از عمری مجاهدت در راه ترویج معارف الهی اسلام چشم از جهان فرو بست. مسئول بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل از اتخاذ تمهیدات ستاد مرکزی اربعین ایران برای شرکت زائران افغانستانی در راهپیمایی اربعین حسینی خبر داد. امیر زریباف مسئول بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل روز شنبه در گفتگو با خبرنگار ایران پرس در کابل درباره راهکارهای پیشبینی شده برای شرکت زائران افغانستانی در مراسم اربعین حسینی گفت برای ورود زائران افغانستانی به ایران و شرکت در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی در مرزها اقدامات تسهیل کننده ای انجام شده است. ظریف افسود ایران آمادگی دارد روادید دوبار ورود زیارتی اربعین با هزینه 60 یورو برای زائران افغانستانی اربعین حسینی که ویزای عراق دارند صادر کند. مسئول بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت برای ورود آسان زائران افغانستانی اربعین حسینی به ایران نیاز است طرف افغان هم در مرزها تمهیداتی اتخاذ کند تا تجمع زائران در مرز شکل نگیرد. رئیس دفتر سیاسی دولت موقت طالبان در دوحه میگوید ممنوعیت سفر مقامات این دولت به خارج مانع حل مسائل این کشور با روش‌های مسالمت‌آمیز می‌شود. دولت موقت طالبان خواستار پایان ممانعت سفر شماری از رهبران این دولت و خارج از این کشور است. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در این زمینه گفت محدودیت سفر مقامات طالبان به خارج از افغانستان به منزله بستن دروازه های تعامل و گفتگوست و این کار برای حل مسائل با روش‌های مسالمت‌آمیز مشکل ایجاد می‌کند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل بر سر تمدید معافیت ممنوعیت سفر مقامات دولت موقت طالبان اختلاف نظر دارند، معافیتی که مهلت آن روز جمعه به پایان رسید. پیشنهاد روسیه و چین برای تمدید معافیت‌های ممنوعیت سفر 13 نفر از مقامات طالبان برای 90 روز توسط انگلیس، فرانسه، آلبانیا و ایرلند رد شد. از سوی دیگر آمریکا پیشنهاد تمدید معافیت ممنوعیت سفر 6 نفر از مقامات طالبان برای سفر به قطر را مطرح کرد که توسط چین و روسیه رد شد. پیشنهاد چین و روسیه سبب تمدید معافیت ممنوعیت سفر 13 نفر از مقامات طالبان می شود، اما دامنه سفر آنها به چین، روسیه و سایر کشورهای منطقه محدود می شود. مقامات حکومت موقت طالبان نگرانی های جامعه جهانی را از افغانستان بی اساس دانسته و از آمریکا خواستند که با پرواز پهپادهای ناشناس در آسمان این کشور پایان دهند. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکومت موقت طالبان نگرانی کشورها از افغانستان را بی بنیاد دانسته و خواهان متوقف شدن پرواز طیاره‌های بدون سرنشین آمریکا در قلمرو این کشور شد. به تازگی وزارت خارجه آمریکا از این که افغانستان به پناهگاه دهشت افغانی مبدل گردد ابراز نگرانی کرده و رئیس جمهور آمریکا از دو چند شدن کمپاین جهانی علیه دهشت افغانی خبر داده است. این اظهارات به مناسبت سالگرد خونین 26 آگوست سال پار در دروازه غربی میدان هوایی کابل ابراز گردیده که در اثر آن حمله 13 تن از نیروهای آمریکایی و 170 تن از افغانها کشته شدند و داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. همچنان بایدن از کشته شدن رهبر داعش در سوریه و زوایری رهبر القاعده در شیرپور کابل یاد کرد. این در حال است که حکومت طالبان کشته شدن رهبر القاعده در کابل را صرف ادعا می‌داند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان میگوید در جایی که آمریکا ادعا میکند رهبر القاعده کشته شده، حسن جسدی وجود ندارد.
ظواهری دی وجود دی اذهاب اذهاب حق باید صدا وستم دی اذهاب حد کی پاتی تحقیقات روان دی نتیجه تروسنه در سرګند سوی الت جسدم نه تر لاسو ځکه کوم توغندی سره ګیری کوم شی هدف راوستي هغه ټول لمنځه تل هغه هدف نو کوم شی لاس نه دراوی.
همچنان ذبیح الله مجاهد پروازهای طیاره بدون سرنشین آمریکا در قلمرو افغانستان را محکوم کرده گفت این یک تجاوز آشکار است، باید متوقف شود.
نبی پروخ را تکو گرزیدل سکل کلکی دقیق خدا از آمریکایی را تکیدی لا هم زمک فضا بندی گرزیده موضوعات امریکان سر پلوار ساتم تر بحث بندی نگول سیوی دیو دویش را دیلی دو کتو پو احترس که هم او انتخادون هم سیوی هم مگده دوی دا تجاوز بولو سی لا هم تجاوز تا دوامت که زمک فضا بندی دوی تیرهی که دا باید متوقف سی او غستون دی سلده ناهیه ندی یا کم تشویشونه دی اغادی اسلامی مرد سر شریک سی سی مگر پر مزک که دیگه اتمنان رامنز تکو داد ورکو دی مورد معلوم دا سی امریکان سر مقبه دی مورد بحث سر بخت.
این در حال است که در کنار آمریکایی‌ها اخیراً وزارت دفاع روسیه نیز از وضعیت افغانستان که تهدید متوجهان کشور شود ابراز نگرانی کرده، اما بار دیگر حکومت موقت طالبان به روسیه و جهان اطمینان می‌دهد که در افغانستان یک حکومت مسئولیت پذیر وجود دارد و هیچ گونه تهدیدی از خاک این کشور متوجه آنها نخواهد شد.
باید 100% اطمینان بتیم به کشورهای همسایه و کشورهای منطقه از جمله روسیه تشویش خود از خاک افغانستان نداشته باشند. امارت اسلامی افغانستان به خاطر ثبات کشور خود، به خاطر آرامش مردم خود مکلفیت دارد تا امنیت کلی را در افغانستان تامین کنه. افغانستان جایی نباشه که کدام کشور دیگر از جا تهدید شود یا خطر را احساس بکنه. این یعنی مسئولیت کشوری ماست و وطنی ماست. در این مورد خود ما زیادتر متوجه هستیم. روسیه و تمام کشورهای نزدیک و دور اطمینان میتیم که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و اجازه نمیتیم.
گفتنی است که تا اکنون بارها مقامات طالبان از این که از خاک افغانستان تهدید متوجه کشورهای همسایه، منطقه و جهان نمیشود اطمینان داده و از مداخله کشورهای مختلف به ویژه آمریکا در امور افغانستان شدیداً انتقاد کرده و پرواز طیاره‌های بدون سرنشین آن کشور در قلمرو افغانستان را تجاوز خوانده، خواهان پایان آن گردید. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. در آستانه برگزاری 77th مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مقر این سازمان در ایالات متحده آمریکا، نماینده دائمی افغانستان در این سازمان برای سخنرانی در این مجمع آماده می شود. نصیر احمد فائق، نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل متحد به ایندیپندنت گفت که افغانستان یکی از شرکت کنندگان در 77th مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و او در این مجمع با نمایندگی از مردم افغانستان سخنرانی خواهد کرد. برخی رسانه‌ها پیشتر گزارش دادند که سازمان ملل متحد نام افغانستان را از لیست سخنرانان این مجمع که قرار است در ماه سپتامبر در نیویورک برگزار شود حذف کرده است. نصیر احمد فائق این گزارش ها را تکذیب کرد و گفت که لیست نهایی سخنرانان مجمع سازمان ملل متحد هنوز منتشر نشده است. و گفته فائق، لیستی که در رسانه های اجتماعی منتشر شد لیست اولیه است و کشورها نام سخنرانان خود را با منظور آمادگی مقدماتی سفر آنها اعلام کردند. او تاکید کرد نماینده افغانستان در نیویورک حضور دارد و به نام نویسی در این فهرست نیازی نیست. قرار است سازمان ملل متحد لیست نهایی سخنرانان را هفته آینده منتشر کند و نام افغانستان هم در آن درج است. در ادامه نیز وی در رشته توییتی نوشت محکمه نیویورک درخواست پرداخت غرامت از سرمایه های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان به خانواده های قربانیان رویداد 11 سپتامبر را رد کرده است. فائق افسود امید است سرمایه های مسدود شده افغانستان به زودی آزاد شده و از آن بر اساس یک سیستم شفاف و نظارتی و توسعه و کمک به مردم نیازمند افغانستان استفاده شود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با صدور حکمی 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده افغانستان را برای کمک رسانی به مردم این کشور و باقی آن را به خانواده‌های قربانیان رویداد 11 سپتامبر اختصاص داده بود. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی در گذشت آیت الله ناصری را تسلیت گفتند. تمهیدات ایران برای زائران افغانستان یربعین حسینی و طالبان آمریکا با پروازهای پهپادی در آسمان افغانستان پایان دهد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری. چنان که در خبرها هم به سمعتان رسید، سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی دولت موقت طالبان در دوحه میگوید ممنوعیت سفر مقامات این دولت به خارج مانع حل مسائل این کشور با روش‌های مسالمت‌آمیز می‌شود. پیرامون همین موضوع همکارم خانم سلطانی در کابل گفتگوی داشته است با سلیمان حسینی، استاد دانشگاه و از تحلیلگران مسائل افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. نماینده دائم چین در سازمان ملل تمدید معافیت سران حکومت موقت طالبان را برای تعامل با هیئت حاکمه افغانستان ضروری دانسته است. در این باره بیشتر صحبت می‌کنم با آقای سلیمان حسینی، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول بررسی‌های شما از این موضوع چی است؟
با سلام و درود و تحیات خدمت شما. شما بینید چین یکی از رقبای اصلی ایالات متحده آمریکا است در سطح نظام بین الملل و از جانب دیگر روابط خوبتری با طالبان ایجاد کردن بعد از سقوط کابل و چینایی ها تلاش دارن که در واقع با طالبان همکاری بکنن، همچنان که 3 دیپلمات گروه طالبان را حکومت چین پذیرفت. این بدین معنا بود که روابط خوبتر ایجاد بکنه، یک روابط اقتصادی و تجاری و همچنین روابط سیاسی با حکومت طالبان. اما سه دیپلمات که پذیرفتند به معنی به رسمیت شناختن طالبان نبود. کم کم داشت چین زمینه روابط دیپلماتیک بهتر را میخواست با حکومت طالبان ایجاد بکنند. به دو دلیل. دلیل اول این که خود چینایی ها علاقمند است که در افغانستان کار بکنند، کارهای تجاری اقتصادی و کارهای سیاسی با حکومت طالبان. و از سوی دیگر در واقع پاکستان نقش بسیار کلیدی در حمایت از طالبان دارند و همچنین این بحث بسیار جدی است که پاکستانی ها یک از شرکای اقتصادی چین در منطقه هستند. پاکستانی ها بیشتر با کارت اقتصادی چین در واقع در منطقه بازی میکنند، همچنان که پاکستان از حامیان اصلی حکومت طالبان هستند، تلاش میکنند که در واقع پای چین رو به پاکستان بکشنند با توجه به فروپاشی اقتصادی در افغانستان، با توجه به اینی که حکومت طالبان در یک محدودیت اقتصادی و فروریختن شالده های اقتصادی حکومت طالبان قرار دارند. پاکستانی ها تلاش میکنند که پای چین را بکشانند و بتونند کارهای اقتصادی در افغانستان کنند.
درست. در طول این یک سالی که افغانستان در انزوای سیاسی و اقتصادی بود، ما میدانیم که با چه چالش ها و مشکلاتی روبرو شد، از جمله بحران انسانی، مشکلات اقتصادی و غیره، که حالا هم اگر همین گونه ادامه پیدا کنه، مطمئناً که پیامدهای بدی در پی خواهد داشت، از جمله رشد گروه‌های تروریستی که همواره کشورهای منطقه، همسایه و جهان از این مسئله ابراز نگرانی میکنن. با دید شما میخوام بپرسم که این وضعیت چقدر باعث نگرانی چین شده؟
در بحث در واقع حراس چین از گروه‌های تروریستی یک بحث جدی هستند. طبیعتاً گروه‌های چین در واقع یک نقطه فشار روی حکومت چین هستش که همواره از این ناحیه چینایی ها حراس دارن و میترسن. طبیعتاً ایغارهای چین روابط با رادیکالیسم اسلامی و گروه های افراطی در آسیای مرکزی در رای فراغنت دارن و این ارتباط ها میتونن در واقع وسیع‌تر و گسترده‌تر باشن، چون در دوره حکومت قبلی طالبان 20 سال قبلم طبیعتاً طالبان افغانستانی روابط خوبی با ایغورهای چین و همچنین روابط خوبی با دردره فراغنه که مرکز رادیکال اسلامی و گروه های افراطی و اسلامی تون رو بودن، اینها ارتباط داشتن. حالا هم بحث است که گروه های افراطی که در داخل خاک افغانستان هستن، اینها ارتباط خوبی با دره فراغنه و نیروهای افراطی دره فراغنه یا در کل با رادیکالیسم اسلامی و افراطیون آسیای مرکزی دارند. این طبیعتاً برای چین در واقع بسیار خطرناک هستند و یک تهدید کاملا مشهود هست، چون تنیدگی و روابط بسیار و گسترده رادیکالیسم اسلامی، نیروهای افراطی آسیای مرکزی با ایغورهای چین و همچنین با نیروهای افراطی و تندرو اسلامی در داخل خاک افغانستان هست.
درست. چین از زمان روی کار آمدن حکومت موقت طالبان در افغانستان رابطه خوبی با کابل برقرار کرده. به دید شما این رابطه خوب چین با حکومت طالبان چقدر به نفع کابل و یا حکومت موقت طالبان است؟
اما در ارتباطی که چین در واقع روابط دیپلماتیک حسنه با حکومت کابل یا حاکم سرپرست در کابل برقرار میکنه، بس به رسمیت شناختنش طبیعتاً این بستگی به شرایط جهانی دارن. چین به تنهایی نمیتونن که بسترها رو فراهم بکنن، همچنان که میدانین که چین در سطح نظام بین الملل بیشترین کار و بیشترین اهداف تعقیب میکنه. بحث‌های اقتصادی در بازارهای خاورمیانه، کشورهای اروپایی، آمریکایی و همچنین کشورهای دیگری هستند. اما در قسمتی که در واقع چین بتونن او زمینه و بسترهای را فراهم بکنن که طالبان به رسمیت شناخته شوند، من بعید میدانم، چون درسته که چینایی ها به دنبال کارهای اقتصادی هستند و از طرف هم توسط لابی‌گری های پاکستان ممکن چین علاقه بگیرن کارهای مثل میس عینک و یا پروژه های دیگر عام المنفعه را اجرا بکنن، روابط تجاری و اقتصادی خوبی با افغانستان برقرار بکنن. اما این بدین معنا نیست که چین میتونن که زمینه و بسترهای به رسمیت شناختن حکومت طالبان را در سطح نظام بین الملل فراهم بکنن، چون در این بحث ما باورم ایست که تا زمانی که او شرایط جهانی را طالبان برآورده نکنن و خاص جامعه جهانی برآورده نشوند، حکومت طالبان به رسمیت شناخته نخواهد شد. حتی پاکستان که یکی از حامیان اصلی مثل حکومت سعودی یا بعضی از کشورهای دیگر منطقه که تلاش میکنند که حکومت با حکومت طالبان روابط خوب برقرار بکنند، این به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست، چون بحث حقوق بشر، بحث حقوق زنان، بحث به رسمیت شناختن اقلیت‌های مذهبی و یک چارچوب حکومت فراگیر از شرایط بسیار مهم جامعه جهانی هستند که هر کشوری از حکومت طالبان هم هراس دارد. این بدین معنا نیست که وقتی چنایا دو سه دیپلمات بالاخره طالبان را میپذیره، معنایش این باشه که به رسمیت میشناسه. چین و همچنین کشورهای منطقه بیشترین هراس از حکومت طالبان دارن که زیر چتر حکومت طالبان القاعده، داعش و گروه های تروریستی دیگر اینجا رشد بکنن که لانه تروریستان بشه، این زمینه را فراهم بکنن برای بی‌ثباتی منطقه، برای بی‌ثباتی کشورها. با او خاطر اینها تلاش دارن به نحوی با طالبان ارتباط برقرار بکنن تا دقیقاً او گروه های افراطی را به یک شکل از اشکال مهار بکنن. با او خاطر باور ما ایست که حتی چنایی ها هم در صدد این نیست که طالبان به رسمیت شناخته شد، مگر اینی که حکومت طالبان در واقع او شرایط جامعه جهانی را برآورده بکنند تا اون معیارها فراهم شوند که زمینه و بستر به رسمیت شناختن اینا در سطح عموم فراهم شود. او زمان میتونه پاکستان، مثل چین و روسیه، بعضی کشورهای دیگر منطقه بتونن که به رسمیت بشناسن. در این شرایطی که طبیعتاً این کشورها میترسن که افغانستان لانه تروریست نشوند، آیا حکومت طالبان میتونن که در واقع تروریست‌ها رو در داخل خاک افغانستان مهار بکنن؟ این بحث است، بستگی به این داره که او شرایط جامعه جهانی رو طالبان برآورده میتونن که دقیقاً بی‌ثباتی و ناامنی افغانستان جلوگیری شود و یک حکومت فراگیر، یک حکومت همشمول، یک حکومتی که همه اقوام افغانستان خود را در او آینه ببینند و گروه های تروریستی در اینجا رشد نکنند، او زمان زمینه به رسمیت شناختن طالبان فراهم خواهد شد.
همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت. انس حقانی، عضو ارشد حکومت موقت طالبان، بار دیگر گفته است که بسته‌ماندن مکاتب دختران ربطی به مسائل سیاسی ندارد و این مشکل به زودی حل خواهد شد. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
انس حقانی، عضو ارشد حکومت موقت طالبان، میگوید مسدودماندن مکاتب دخترانه ربطی به مسائل سیاسی ندارد و این مشکل به زودی حل خواهد شد و تاکید میکند در حال حاضر برخی از مکاتب متوسطه و لیسه در برخی از ولایات کشور باز است و جهان نباید از این مسئله استفاده سو بکنند.
تعلیم مسئله امارت بوده که خپل موقف بار بار واضح کرده ده، لومړی ورځ واضح کرده ده، دا مسئله لکه هغه نا تکمیلی دون که مسائل شده نور و ارگان و وزارتو پاتی دی ده هم دی معارف و دی عالی تحصیلاتی و برخ پاتی ده نیمه برخ پعالا ده پانتونون اخلاسی شپاگم سن پر اخلاس پر دیر ولایتو که دولسن پر اخلاسی ده اگه مسئله کم سیاسی اڑخ نلاری ده به هم پر مرور دی وقت سر حل شی موگ بوارو چی لدینا نرائیوال او منفی فکر حل که لدینا سو استفاده و نگی.
از سوی دیگر مسئول دفتر سیاسی حکومت موقت طالبان در قطر، سهیل شاهین، در مصاحبه گفته از حکومتشان مخالف آموزش دختران و زنان نیست و اکنون میلیون ها دختر در مکاتب ابتدایی مصروف آموزشند و در بعضی از ولایات هم مکاتب متوسطه و لیسه باز است. و تاکید کرده اکنون 450 هزار محصل در دانشگاه‌های خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان مشغول تحصیلند و تعداد زیادی از بانوان در وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی استخدام شدند. اما رویا شریفی فعال و غزن می‌گوید با روی کار آمدن حکومت موقت طالبان در افغانستان شمار زیادی از زنان در ادارات دولتی بیکار شدند.
علاوه اینکه آنها از تحصیل محروم شدند، علاوه اینکه آنها آزادی از آنها توسط طالبان گرفته شد، فعلا آنها در یک حالت بسیار بدی از فقر و تندستی به سر می‌برند. خانم هایی که قبلا در ادارات دولتی کار میکردن، خانم هایی که در مؤسسات کار میکردن و در هر نهاد خصوصی دولتی که کار میکردن فعلا بیکار هستند و اکثر از این خانم ها نانوار خانه های خود بودن. من خانم های زیادی را میشناسم که قبلا کارمند دولت بودن، حتی یک خانم آمر یک بخشی از سارنوالی در ولایت بادغیس بود و امروز او خیاطی میکنه.
با این حال مقامات حکومت موقت طالبان پیوسته اعلام کردند که مکاتب دخترانه و زودی بازگشایی خواهند شد، اما بیش از یک سال میشود که مکاتب دوره لیسه و متوسطه دختران بسته مانده است که همواره این مشکل باعث ناامیدی دختران نسبت به آینده‌شان در حاکمیت موقت طالبان شده است. همچنان مسدود ماندن مکاتب دخترانه با واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی به همراه بوده که اکثریت کشورها و نهادهای جهانی این اقدام حکومت موقت طالبان را تأسف‌بار خوانده و خواهان بازگشایی مکتب‌ها شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. افزایش واردات قالی‌های ماشینی و نبود بازار مناسب فروش قالی‌های دست‌بافت در ولایت هرات این صنعت را با رکود جدیدی روبرو کرده است. هرات یکی از شهرهایی است که سالها در بخش‌های مختلف آن صنعت قالی‌بافی رونق خوبی داشته و قالی هراتی در کمتر جایی شناخته ناشده مانده است. همکارم فیض احمد محمدی و گزارش در این ارتباط.
افزایش واردات قالی‌های ماشینی و نبود بازار مناسب فروش قالی‌های دست‌بافت در ولایت هرات این صنعت را با رکود جدی روبرو کرده است. هرات یکی از شهرهایی است که سالها در بخش‌های مختلف آن صنعت قالی‌بافی رونق خوبی داشت و قالی هراتی در کمتر جای شناخته ناشده مانده بود. شماری از قالی‌بافان هراتی گرایمند هستند که فروش قالی دست‌بافت افغانستان در سایر کشورها با نام دیگری به فروش می‌رسد و این باره باعث شده است که این صنعت در هرات دیگر علاقه‌مندی نداشته باشد. نجیب الله یکی از قالی‌بافان مشهور هرات است. سری زدیم به کارگاه قدیمی او که اکنون از رونق افتاده و رنگ و روی خاک گرفته دارد. وی با گلایه از مسئولان تجارت و صنعت افغانستان میگوید سال هاست که قالی‌بافی در کشور به فراموشی سپرده شده و دیگر علاقه‌مندان آنچنانی ندارد. نجیب الله همچنان گفت همین بی‌توجهی‌ها باعث شده است که افراد سودجو قالی افغانی را با قیمتی ارزان از کشور خارج کنند و با نام سایر کشورها به فروش برسانند.
شعبه خانواده می خرید قریچه و جانماز داریم که داخل خونه خود دو سال سه سال از او کار می گیری فرش خونه هم مفته بود باز می آورد فایده می کرد، ولی عروض که قلین ها میشینی شد بیخی از اصلا قلین خفنی ما از بین برفته پیدا نمیشه فعلا کز کار نمی کنه نمی بافه قم خوری نداره ایتری قلین داریم بی قصدی بیخی نیه.
خورم سرور از دیگر قالی‌بافان هرات است که او نیز درد مشابهی دارد. این قالی‌باف هراتی که روزگاری سفارش های زیادی برای تهیه قالی داشت اکنون چند سال است که دیگر کارش از رونق افتاده و کسی دروازه دوکانش را نمی زند. او نیز از سوی استفادگران گلایه مند است که محصولات و صنایع دستی و هنرمندان افغان را با کمترین قیمت با نام دیگر کشورها در جهان معامله می کنند. غلام سرور از مسئولان حکومتی خواست به این بازی ناعادلانه پایان بدهند و جایگاه قالی دستباف افغانی را دوباره متبارز سازند.
به هر جا هم که میره که قالین های ما به نام ما نمیره، به نام همون کشور که مال به اونجا میره یا به پاکستان میره، به نام همون کشور ها میره، به نام خود ما نمیره که قالین ما مثلا گسترش پیدا کنه، قالین ما نخر پیدا کنه، قالین ما ارزش پیدا کنه.
مسعود از تاجران فرش به خصوص قالی دستباف هرات است و ای با اشاره بر این که صنعت قالی بافی در حال رکود است خاطر نشان کرد برای محصولات وطنی از جمله قالی بازار مناسب جهانی وجود ندارد و اگر این روال همچنان ادامه پیدا کند این صنعت با ارزش به دست فراموشی سپرده خواهد شد.
مشکلاتی که ما داریم در قسمت فروش، حالا مثلا تولید زیاد ما فرش رو دست ما بمونده. به طور مثال روزانه در شهر هرات بالاتر از 100 تخت قالین تولید میشه، از هر کمپانی 4 تا 5 تا، از خود ما مثلا 5 تا 6 تا، ولی اینا همه انبار میشه داخل انبار، کرایه گودام بده، کرایه انباری بده، فروش و بازار بیرونی نداره.
در همین حال مسئولان اتحادیه قالی بافان ولایت هرات با تایید گفته های این صنعتگران میگویند واردات مواد اولیه برای تولید قالی از خارج کشور و مشکلاتی که بر سر راه صادرات قالی وطنی وجود دارد این صنعت تاریخی کشور را متضرر کرده است. رئیس این اتحادیه از مسئولان وزارت تجارت و صنعت خواسته است تا نگذارند چراغ همیشه نورانی صنعت قالی بافی در افغانستان رو به خاموشی برود.
در این اواخر بعض مشکلات های به صادرات هست، چون نبود نمایشگاه بیرونی و مشکل سیستم بانکی. امسال یک برنامه روی دست گرفتم وزیر صنعت تجارت که بعضی از نمایشگاهایی که بعضی از کشورها از این بعد دایر شه یک امانگی خاصی باشه که از سکتور قلین 10 تا 15 شرکت اونجا اشتراک کنه بعضی از نمایشگاه.
از سوی دیگر مولوی دینپرور رئیس اداره صنعت و تجارت ولایت هرات میگوید دغدغه قالی بافان به جاست و تدابیری برای زنده نگه داشتن صنعت قالی در هرات روی دست است. این مقام محلی حکومت موقت طالبان در هرات اظهار داشت در سال جاری 1,200,000 متر مربع قالی وطنی تولید شده که نسبت به سال قبل افزایش 30% داشته است. رئیس اداره صنعت و تجارت هرات با اشاره بر اینکه 90% از تولیدات قالی وطنی به خارج کشور صادر می شود تصریح کرد اداره‌اش برای رشد و توسعه این صنعت در حال جذب حمایت‌های مؤسسات ملی و بین‌المللی می باشد.
تسهیلات به خاطر مواد خام از اینا ما خیلی کار کردیم، از بلژیم و از کشورهای دیگه که نیاز به تار می باشه و نیاز به رنگ و اینا که هسته ما سهولت برای اینا فراهم ساختیم و فعلا هم از نماینده های ما به کشورها عازم شدن به خاطر تسهیلات بیشتر آوردن به خاطر مواد خام که مشکلاتی که فعلا وجود داره او هم انشالله برطرف بشه.
ارزش و اعتبار قالی افغانی را می شود از پیوند قدیمی و گستردش با بخش‌های متفاوت زندگی افغان‌ها پی برد. گویی که شاهان مرز و بوم هدیه ارزشمندی به همتایان خود می دادند، به سراغ قالی می رفتند و دوشیزگان دم بخت و نازدانه قالی را مهمترین بخش جهیزیه و ابزار با شکوه عروسی خود می دیدند. قالی افغانی در بیشتر از 30 طرح نو بافته می شود که ترکمنی، قزاق، بامیانی، مزاری، آقچه، جوزجانی و چوبرنگ معروفترین و ظریفترین سبکای آن هستند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
شماری از دکانداران و بساطی‌های سرک لیلامی در ناحیه دوم هرات نسبت به آنچه که کندی کار آسفالت سرک چارباغ یا لیلامی ها گفته میشه شکایت دارن. این افراد معترض میگوین کار به کندی صورت میگیرد و باعث افت شدید معاملات روزمرهشان شده است. باز هم همکارم فیض احمد محمدی گزارش میدهد.
پس از این که شهردار هرات از وظیفه‌اش سبکدوش و در سمت معین وزارت اطلاعات و فرهنگ گماشته شد، شهروندان هرات اجرای پروژه‌های بازسازی در این ولایت را کند می‌دانند. شماری از دکانداران و بساطی‌های جاده لیلامی در ناحیه دوم هرات نسبت به آنچه که کندی کار آسفالت جاده چهارباغ یا همان لیلامی‌ها گفته می‌شود، شکایت دارند. این افراد معترض می‌گویند کار به کندی صورت می‌گیرد و باعث افت شدید معاملات روزمره‌شان شده است. تعدادی از بساطی هایی که در دو سوی این خیابان همه روز مشغول خرید و فروش لباس و پوشاک بودند گلایمند هستند که قرارداد اخیر اداره شهرداری با یک بخش خصوصی که بساطی ها را ملزم می کند تا بابت استفاده از این مکان ها کرایه بپردازند منطقی نیست و باید در این خصوص تجدید نظر صورت گیرد. جاده لیلامی ها یکی از خیابان های مزدحم شهر هرات است. همه روز صدها تن از شهروندان هرات از هر قشری در این محل رفت آمد دارند. این ازدحام و رفت آمدها خساراتی را نیز به خیابان، کتارهای کنار خیابان و سنگفرش پیاده‌روها به وجود آورده است. حدوداً یک ماه قبل اداره شهرداری برنامه آسفالت این خیابان را روی دست گرفت، اما تا هنوز کار آن پایان نیافته است. همین باره شکایت شهروندان را برانگیخته و تاکید شده است قبل از فرا رسیدن فصل بارش باران‌های موسمی کار آسفالت این خیابان تمام شود.
خوب بازسازی بشه، خوب در منطقه هر کشوری که میخوای بازسازی بکنه. مون تو با افغانستان که هست کند پیش میره، به هر جا افغانستان سرک بازسازی هر جا که باشه کند پیش میره. نمیفهم دلیل چیه.
این گرد بلخ کو دگه کلان دگه بری ما و دکوندارا همه که زیان ملی در بر گرفته. حتی رونق نداره کاروبار، مردم واسه میگرد بلخ هم تو نمیتونم با بازار بیرون شم، خصوصا به جاده لیلمی. مال مردم همه که خراب شده، خلاصه زندگی مردم همه که ازم پشیده کلنده.
از سوی دیگر شماری از بسادداران این جاده که شلوغی و ازدحام آن مدیون حضور آنان است، نگران این هستند که پس از اتمام کار بازسازی این جاده مجبورند برای استفاده از محلی که سالها در آن رایگان کسب و کار کردند کرایه بپردازند. آنان میگویند با شرایط بد اقتصادی که همه مردم را گرفتار کرده است، این تصمیم عادلانه نیست.
بزی وضعیت کاروبارا و بزی وضعیت اقتصادی، بزی کرایه هم که این سکتور خصوصی خودی از اینا قرار داد کده و اینا برای ما پیشنهاد دادم، این کرایه سرسام‌آور و بالایه. این کرایه را اصلا ما نمیتونیم که مثلا این کرایه جبران کنه. این کرایه بسیار بالایه و تعدادی هم که به حساب اینا میگم بسیار پول انگفت و گزافه میشه.
با این حال شهرداری هرات گفته است مشکلات مردم را به خوبی درک میکند و کرایه ها بر اساس وضعیت اقتصادی و توان مالی افراد تعیین خواهد شد. نادرالله جنیدی سرپرست اداره شهرداری هرات با تاکید بر اینکه ادارهش در تلاش است تا بتواند گرهی از مشکلات مردم را باز کند، تصریح کرد به منظور زیباسازی شهر غرفه های از سوی این اداره آماده شده که در دو سوی خیابان لیلامی ها گذاشته می شود و کرایه آن از 1 تا 4 هزار افغانی در ماه تعیین شده است. سرپرست شهرداری هرات بار دیگر تاکید کرد این مبلغ ها نهایی نیستند و با در نظر داشت وضعیت اقتصادی و به منظور کمک به بسادداران احتمالاً کاهش خواهد یافت.
ما کوشش میکنیم که همون موقعیت دیده کرایه را تعیین کنیم. مشکلات مردم خود ما مد نظر گرفته یک چی کرایه باشه که عادلانه باشه، منصفانه باشه و مشکل مردم خود در نظر گرفته باشه.
این مقام محلی حکومت موقت طالبان در هرات خاطر نشان کرد از پروژه های عامل منفعه که از سوی اداره شهرداری کارانها آغاز شده به دقت بررسی و نظارت می شود که قبل از فرا رسیدن فصل زمستان به پایه اکمال برسند و از آنها بهره برداری شود.
و او کرا پس میاد شروعالی می اگه ما قرارداد هم کده باشیم دیگه، اما غرفه را که به حساب باشه شرکت جور کده او اما حق خود اما سهم خود اما چیزی که در قرارداد کتش دار موره میگره دیگه اما پول میاد به شروعالی.
در 2 دهه گذشته در ولایت هرات چندین تن به عنوان شهردار تعیین شدند اما به اتهام فساد اداری یا بازداشت شدند و یا همکنون مورد پیگرد مراجع قضایی قرار دارند. اما 6 ماه قبل حکومت موقت طالبان مهاجر فراهی را به عنوان شهردار به هرات فرستاد که طی این مدت ده‌ها پروژه عمرانی یا کاران آغاز شده و یا تکمیل شده است. پس از برکناری فراهی از سمت شهردار، مردم هرات برای اولین بار از این اقدام ناراحت هستند و تاکید می‌کنند که افراد دلسوز باید در چنین پست‌های کلیدی باقی بمانند تا بازسازی و نوسازی‌ها همچنان ادامه پیدا کند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم و خدا نگهدار.
دعوت میکنم با نگاه روز همراه شوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های گرامی و ارجمند. شنبه ها در نگاه روز بحث را دنبال میکنیم تحت عنوان تبعات اشغال 20 ساله افغانستان. هفته گذشته در رابطه با تأثیر این تبعات بر کشور پاکستان صحبت کردیم. امروز نگاهی داریم به تأثیر تبعات اشغال 20 ساله افغانستان بر کشور هندوستان. قدرتیابی طالبان در افغانستان و حمایت همه‌جانبه پاکستان از آن از یک سو و تأثیر افرادگرایی و گسترش آن در جنوب آسیا از سوی دیگر موجب شد تا هند بیش از پیش توجهات خود را به افغانستان افزایش دهد. اختلافات سیاسی و مرزی هند با پاکستان، موضوع کشمیر، حمایت هند از جدای طلبان بنگلادش، رقابت هسته‌ای با پاکستان و وجود گروه‌های افراطی نظیر طالبان، القاعده، شبکه حقانی، سپاه صحابه و لشکر طیبه از جمله موضوعاتی است که بر نوع سیاست‌های هند در افغانستان تأثیرگذار است. این موضوعات و اختلافات همچنین موجب شده تا رقابت و تضاد بین هند و پاکستان به نحو گسترده‌ای در افغانستان تداوم داشته باشد. هند منافع ملی خود را در مشارکت اقتصادی با سازی افغانستان و شکلگیری یک دولت مرکزی مستحکم و کاملا مستقل بر مبنای همکاری منطقه‌ای جستجو می‌کند، اما پاکستان حضور هند در افغانستان را علیه منافع ملی خود می‌داند. راهیابی به بازارهای پرمنفعت آسیای مرکزی از طریق افغانستان یکی از عواملی است که هند را وامی دارد تا در افغانستان حضور فعال داشته باشد. هندوستان نیازمند دسترسی به بازارهای آسیای میانه است و افغانستان می تواند به عنوان مسیر ترانزیت کالای هند به آسیای میانه کمک زیادی به اقتصاد روبروش هندوستان کند. هند اولین کشوری بود که در بازسازی افغانستان بعد از فروپاشی رژیم طالبان در سال 2001 حمایت خود را از افغانستان اعلام کرد. هند در تلاش است با تقویت نفوذش در افغانستان از این موضوع به عنوان ابزاری مؤثر در برابر پاکستان استفاده کند. سیاست هند در قبال کابل بعد از حمله آمریکا به این کشور در سال 2001 بر پایه این فرضیه استوار بود که یک قدرت به اصطلاح دوست هند یعنی آمریکا بار سنگین تامین امنیت در افغانستان را به دوش بکشد تا دهلی جدید برای فعالیت اقتصادی و نفوذ فرهنگی در افغانستان فرصت‌های بیشتری داشته باشد. آغاز مذاکرات صلح بین طالبان آمریکا در سال 2018 و نادیده گرفته شدن لزوم شرکت دولت کابل در این روند موجبات نارضایتی دهلی جدید را فراهم آورد. از نظر هندی‌ها این تغییر سیاست آمریکا موجب مشروعیت بخشی به طالبان و سلب مشروعیت از دولت کابل شد و زمینه ی تقویت پاکستان را فراهم کرده و حدود 2 دهه سرمایه گذاری مستمر در افغانستان را توسط هندوستان به مخاطره انداخت. هند در 2 دهه گذشته بیش از 2 میلیارد دلار به دولت‌های حامد کرزی و اشرف غنی کمک کرده است. همچنین این کشور ساختمان پارلمان افغانستان، یک بیمارستان و یک نهاد آموزشی نیز در افغانستان را ساخته است. هند معتقد است علارغم تعهد طالبان در این خصوص که به هیچ گروهی اجازه نخواهند داد علیه منافع آمریکا و متحدانش اقدام تروریستی انجام دهد، اما با توجه به عمق روابط طالبان با گروه‌های افراطی و تروریستی ضد هندی در پاکستان مانند لشکر طیبه بعید است طالبان به وعده خود عمل کند. هند تمایلی نداشت که پس از امضای توافقنامه صلح دوحه طالبان قدرت را قبضه کند و اقدام به تغییر قانون اساسی افغانستان نماید و دولت اشرف غنی را از بین ببرد. با خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، کشورهای مهم منطقه مانند چین، روسیه، ایران و پاکستان از این موضوع استقبال کردند، اما هند تنها کشوری بود که از خروج آمریکا و ناتو از افغانستان ابراز نگرانی کرد. محافل سیاسی دهلی جدید در اوایل سال 2021 تاکید کرده بودند که خروج نیروهای آیساف و آمریکا از افغانستان باعث تسلط مجدد طالبان بر افغانستان خواهد شد که این به معنای افزایش نفوذ پاکستان در افغانستان و کاهش حضور هند در این کشور است. هند که طی 2 دهه گذشته در پروژه‌های زیرساختی افغانستان سرمایه‌گذاری عظیمی کرده، خروج نیروهای آمریکایی را مانعی برای نفوذ خود در افغانستان تعبیر می‌کند. دهلی جدید که نسبت به نفوذ و اقدامات مخرب گروه‌های تروریستی همچون القاعده در افغانستان نگران است و آن را مخل امنیت خود به شمار می‌آورد، بر این باور بود که خروج نیروهای آمریکایی به افزایش نفوذ اسلام‌آباد در منطقه خواهد انجامید. لذا این نگرانی باعث تشدید تنش میان هند و پاکستان در موضوع کشمیر شده است. ضمن این که تضاد نگاه هند، چین و پاکستان به امنیت منطقه و رقابت درون منطقه این دولت‌ها و تلاش آنها برای جبران خلأ قدرت در افغانستان زمینه را برای تغییر نظام امنیتی در منطقه فراهم می‌کند. افزایش فعالیت‌های القاعده در منطقه شبه قاره از دیگر پیامدهای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان از دیدگاه دهلی جدید است، به دلیل اینکه به لحاظ جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی بستر مناسبی برای فعالیت‌های القاعده در افغانستان مهیا است. هند نگران است که گروه‌های تروریستی مانند لشکر طیبه که در ایالت جامو و کشمیر فعال بوده‌اند تقویت شوند و موجب بی‌ثباتی در این منطقه شوند. از نظر محافل سیاسی دهلی جدید، قدرتیابی رسمی طالبان باعث به حاشیه رانده شدن متحدان هند در افغانستان و تهدید منافع دهلی جدید توسط گروه‌های تحت نفوذ پاکستان و الحاق بخشی از اعضای طالبان به گروه تروریستی داعش و به کار گرفتن آنها علیه منافع هند در منطقه خواهد شد. در ضمن بعید است اسلام آباد در دولت افغانستان که فعلا طالبان دست برتر را در آن دارد اجازه دهد که روابط نزدیک با هند برقرار کند. این در شرایطی است که رویکردهای افراطی دولت ناسیونالیست هندو که سابقه آشکار از تبعیض نسبت به جمعیت مسلمان این کشور دارد در تحریک گروه‌های افراطی در افغانستان و پاکستان و سوء استفاده آنها از این رویکرد دهلی جدید تأثیر گذار بوده است. حمله داعش شاخه خراسان به معبد سیکا در کابل در مارس 2021 به بهانه انتقام رنج مسلمانان کشمیر تحت مدیریت هند از این منظر قابل ارزیابی است. هند رقیب اصلی پاکستان و چین در منطقه است که در این رقابت حمایت رژیم اسرائیل و آمریکا را هم با خود دارد. به نظر می رسد هند بیشتر از این که نگران حضور گروه‌های افراطی مسلح مخالف خود در افغانستان باشد، نگران افزایش نفوذ پاکستان و چین در افغانستان است. پکن در حال حاضر چندین پروژه بزرگ را در دستور کار دارد که بخشی از آن به افغانستان برمی‌گردد. هند درباره حضور چین در افغانستان دیدگاه کاملا منفی دارد. هند معتقد است که پکن به منابع و معادن افغانستان چشم دوخته و منتظر فرصت است تا از این منابع در راستای منافع خود استفاده کند. مقام‌های هندی بر این باورند که پاکستان شریک پروژه‌های چین در افغانستان است و اگر چین بر معادن افغانستان دست یابد، حضور پاکستان هم در افغانستان قوی شده و هند به حاشیه رانده خواهد شد. رودرا چادوری مدیر دفتر اندیشکده کارنگی در هند معتقد است که با توجه به شرایط کنونی افغانستان و تسلط طالبان در این کشور دو موضوع وجود دارد که رهبران هند باید با آن توجه کنند. نخست تجربیات گذشته در ارتباط با طالبان بر هر گونه پیشرفت روابط میان طالبان و هند سایه افکنده است. هند در زمان اولین امارت اسلامی افغانستان حضور دیپلماتیک در این کشور نداشت. در سال 1999 یک هواپیمای تجاری هندی با 160 مسافر که توسط تروریست های تحت حمایت پاکستان ربوده شد در قندهار در جنوب افغانستان فرود آمد. هواپیما رباها از حمایت طالبان برخوردار بودند. هندی ها این تجربه تلخ را در ذهن خود دارند. اما دوم این که شبکه حقانی به عنوان متحد طالبان افغانستان و سرویس اطلاعات پاکستان همواره به منافع دهلی جدید در افغانستان از جمله سفارت هند حمله کرده است. علی‌رغم این که سراج الدین حقانی رهبر شبکه و سرپرست وزارت داخله در کابینه موقت معرفی شده توسط طالبان مدعی است که اهمیت حفظ روابط دوستانه با همه کشورهای همسایه را مد نظر دارد، اما این ادعا برای مقامات هندی اعتماد و آرامش چندانی در پی نخواهد داشت. هند باید با واقعیت تلخ نفوذ کامل افغانستان توسط پاکستان مقابله کند. با این تفاصیل هند به عنوان متحد مهم آمریکا در منطقه از نتیجه سیاست‌های ایالات متحده در افغانستان متضرر شده است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
موسیقی و نواها و آواهای دلنشین در سراسر جهان طرفداران خاص خود را دارد. اگر شما هم به موسیقی و نواهای خوش علاقه دارین، دعوت میکنم